الطريق وقال له عن الله اللي هو الدائر من الان الاقيا فانما قلنا بانك روايه عمار ابن موسى الساباتي مؤيد است لوجهين لذا في السند اولا وضعف الدلالة ثانيا أما ضعف السند لما ذكرنا بإن در إن روايات دو احتمال بیش نیست. احتمال اول این است که مقصود سید از کلمه به اسنادهی طریق مرحوم سید الى عمار باشد، فاصله بیش از 400 سال است. مرحوم سید حدود 600 فوت کرده، عمار خیلی که باشد سنه 175-80 زمان موسی بن جعفر علیه السلام را درک کرده و لذا کان فتحیه. این فاصله تاریخ میخواد. اون طریق برای ما مجهول است. چند نفر واسطه بودن؟ چه کسانی واسطه بودن؟ همش برای ما مجهول است. بر این اساس این روایت ضعف سندی دارد. خلاصه کنید بفرمایید لجهالت طریق. احتمال دوم این است که مراد از کلمه به اسنادهی اسناد شیخ طوسی مراد باشد، یعنی مرحوم سید می‌فرماید این روایت را شیخ طوسی به طریق خود الى عمار نقل کرده است. مثلا فرض کنید سید می فرماید این روایت را من در تهذیب به طریق شیخ الى عمار دیدم. اینجوری باشه، کما اینکه مرحوم آقای خویی اینجور کلمه به اسنادهی را میخواهد معنا کند. احتمال اول را مرحوم آقای حکیم می خواهد بگوید. بنابر این احتمال ایزن طریق سید به این روایت مجهولون است. چرا؟ برای اینکه محققینی من غیر واحدین که من هم مرحوم آقای خویی قبل از ایشون هم این حرف زده شده است، میگویند این روایت در تهذیبی نیست، بلکه بعض از محققین که فحص بیشتری کرده است میگوید این روایت در کتب شیخ نیست، لاف تهذیبین ولا فی ساتر کتبه. اگر این روایت در کتب شیخ نیست طبعا مقام سید اختضا می کند که به طریقی این روایت را از شیخ شنیده باشد، غیر از طریق سید به تهذیب، غیر از طریق سید به استبصار، اون که دروغ در آمد دیگه نیست، نه در تهذیب است نه در استبصار است. سید اجل و شعنن است، پس باید بگوییم سید این روایت را به طریقی از طرق از شیخ طوسی نقل کرده است، غیر از طریق تهذیب، غیر از طریق استبصار، غیر از طریق به سایر کتب. نمیشه و خدای نخواست مرحوم سید اینجوری فرموده باشد. این طریق در خصوص این روایت برای ما مجهول است. به چه طریقی مرحوم سید این روایت را از شیخ نقل کرده است نمیدانیم، اگر نمیدانیم از طریق مجهول است. فعلیه اون کسی که برای سید نقل کرده کی بوده؟ سید یقینا مقامش اختضا میکنه بدون تاریخ چیزی را نسبت به شیخ نده، اما اون وسائل چه کاره بوده؟ 400 سال فاصله بوده. بناءً لهذا قلنا به فرمایش مرحوم آقای حکیم این روایت ضعف سندی دارد، قلنا به فرمایش مرحوم آقای خویی این روایت ضعف سندی دارد. نتیجه ما ذکرنا این است که چون که این روایت ضعف سندی دارد دلیل نمی شود، معید ما ذکرنا من الوجهین است، یعنی این روایت معید اصل است، این روایت معید دلیل اول است. فعلیه این جاها در این روایت جای بحث است، مثلا حالا احتمال اول درست است یا احتمال دوم درست است. این ذکرنا به این اختلافی است. من هم نظرم مثل مرحوم آقای حکیم است که باید اسنادی به عمار برگردد، یعنی طریق مرحوم سید الا عمار، به شیخ بر نمیگردد. قرینه بر این کلمه ایزن است که در حدیث شش است. اگر پنج از تو به چار می شد، یا در هر دو ایزن باید باشد یا در هر دو نباید باشد. وقتی در حدیث چار می گوید شیخ طوسی این گونه فرموده، حدیث پنجم به اسنادی به شیخ طوسی میخورد دیگه، ایزن نمیخواد. حدیث چارم ششم به شیخ طوسی زده میشه دیگه، کلمه ایزن نمیخواد. ولو به دنبال طریق چار است که کلمه شیخ طوسی، قاعدش این است که پنجم به او زده بشود، اما کلمه ایزن مانعه. مرحوم آقای خویی به حساب این که ما قبل شیخه، ما بعدم به اسماری یا به شیخ زده، ما میزنیم به یکی قبل از او، به حدیث یک و دو ما میزنیم به قرینه کلمه ایزن. انا کلا حال این لا یوهم، این تحقیقش لا یوهم، برای اینکه اولا این بهار یک جور نفع کرده، کلمه ایزن داره، وسائل کلمه ایزن نداره. اصل نسخه اصلا که در دست ما نیست که کتاب قیاس سلطان الورا لسکان سما او چگونه نوشته. مرحوم مجلسی کلمه ایزن را اضافه کرده، مرحوم شیخ هم کرده. اون اگر بود باز میشود یه مقداری قضاوت بهتر کرد، ولذا قلنا لا فرض اون باشد روایت ضعف سندی دارد، این باشد ضعف سندی دارد. این مطلب که اگر نتیجه داشت دنبالش می رفتید خوب بود. الخامس ما رواه به اسنادهی الى عمار ابن موسی، اسنادهی یا مرحوم آقایی به شیخ می زنه. مرحوم آقای حکیم به سید ابن طاووس میزنه. این مطلب مهم هم نیسته، که علل مسلکن رو باید ضعف سندی داره. مطلب دوم این است که از کجا میگویید این حدیث در کتب شیخ نیست؟ روایات عمار تارتن به عنوان ما رواه عمار ابن موسی در کل تهذیبین منتشر است، شاید حدود 128 مورد به عنوان عمار ابن موسی آمده و اخرى به عنوان عمار ابن موسی ساباتی آمده، که حدیث شما این عنوان است، که به این عنوان در کل تهذیب 75 مورد است. و ثالثاً به عنوان عمار ابن ساباتی آمده، که به این عنوان حدود 240 مورد است. اگر میخواید خوب یعنی عن علم سخن گفته باشید، کل این موارد را باید بگردید که بعضی از این موارد در جلد یک تهذیب است، بعضی از این موارد جلد دوی تهذیب است، بعضی این موارد جلد سه، بعضی جلد چهار، بعضی جلد هفت، بعضی جلد نه، بعضی جلد ده. استبصارم در هر چهار جلد این روایات هست، یعنی باید کل تهذیب را بگردید، کل استبصارم بگردید، بعد بگویید نیست. راه آسان ترش این است که شما فقط روایات عمار ابن موسای ساباتی را بگردید، این اصل طرقشه، یعنی 75 مورد در تقسیم بر میخورید به این ببینید هست یا نی، چون که سند شما این است دیگه. اگه سند شما این است، در عمار ابن موسا نمیزند، در عمار ساباتی نمیزند. کما این که این 75 مورد ممکن در کتاب صلات باشه، روایت مربوط به صلاته، دائره را مزیق میکنید، دوم و سوم تهذیب را نگاه میکنید، هفتم و نهم و دهم را نگاه نمیکنید، ولی من اونجاها را نگاه کردم. از دو ناحیه دائره را مزیق کنید. یک، با عمار ابن موسی کار نداشت باشید، با عمار ساباتی کار نداشت باشید، بروید به سراغ متن، که اگر این کار را کردید یک مسامحه دیگر هم باید بکنید، و اون این است که بگید 85% که تختی نشده، برید به سراغ خصوص صلات، جلد یک از استبصار، جلد دو و سه از تهذیب را ملاحظه کنید. این دیگه فقها هم بیشتر از این کار نمی کنن. کل موارد را که نمی توانن فصل بکنن، قهرن در موارد احتمال روایت میرن. موارد احتمال روایت همین موارد است که این کار را ما کردیم، یعنی استبصار نبود، تحریبم دوم و سوم نبود. نتیجه چرا گفتیم نیست؟ برای اینکه اولا خودمون در مواردی که احتمال میدادیم ملاحظه کردیم، و ثانیاً مرحوم آقای خوی میفرماید نیست، و ثالثاً قبل از مرحوم آقای خوی هم فرمودن نیست. مجموع از فرموده آقای خویی و غیر آقای خویی با فحص ناقص خودمون میگویم این روایت در تهذیبه نیست. اما شما اگر میخواید اطمینان بهتر پیدا کنید، راهش کما ذکرناست، یا کل تهذیبه این را مراجعه کنید، احتمال تختی هست در روایات ما. اگر اون کار خیلی دشوار است که الان نیست، دو سه نفر از رفقا که رفته بودن زحمت کشیده بودن میگن نیست اصلا، بعضیشون مدعی بودن در کتب شیخ نیست، حتی تفسیرم ملاحظه کرده بودن. پس اولا مرحوم آقای خویی فرموده، ثانیا جمله از فضلا رفتن به سراغ این ندیدن، سالس هم خودمونم فحص ناقص کردیم. چرا روایت ضعف سندی دارد؟ برای این که در کتب شیخ نیست، طریق برای ما مبرز نیست. از ما ذکرنا، بعض از معاصرین اشکالی در جلد دو صفحه 24 بر مرحوم آقای خویی دارد. حاصل اون اشکال بر این اساس است که مرحوم آقای خویی ادعا می کند که طریق ابن طاووس به کتب شیخ صحیح است. این یک اعترافی که ایشون کرده است. اعتراف دومی که آقای خویی کرده است این است که طریق شیخ به عمار صحیحون است. این بعض معاصرین می‌فرماید با این دو اعتراف نمی‌شود روایت ضعف سندی داشته باشد. من ناحیت میگویید طریق شیخ طریق سید الی تهذیب صحیحون است، من ناحیت اخرى میگویید طریق شیخ الی عمار صحیحون است. ما برای العبادان قضیه دیگه، چرا این کار میکنید؟ با این دو اعتراف چگونه شما میگویید روایت ضعف سندی دارد؟ این توهم از ما ذکرنا روشن شد. چرا روشن شد؟ برای اینکه روایت نیست. گرچه طریق سیه به تهذیب صحیحون است، نیست در تهذیب، گشتیم نیست، تحقیق کردیم نیست. بناً علی هذا مرحوم آقای خویی می‌فهمد چون که نیست مشکل پیدا می‌شود. این چه منافاتی دارد که اون طریق هم درست باشد اون طریق هم درست باشد؟ کما این که این محقق اشتباه دیگری هم کرده، شاید این اشتباه سبب اون اشتباه شده. این محقق خیال کرده که مرحوم آقای خویی چون که صاحب وسائل نفرموده است ان شیخ تهذیب، آقای خویی میخواد بگوید که این روایت در تهذیب نیست. چرا؟ برای اینکه اگر در تهذیب بود آقای خویی چرا تطویل بلا تعالی کند؟ میفرماید وعن تهذیب. این محقق اینگونه برداشت کرده چون که مرحوم صاحب وسائل نگفته است عن شیخ، نگفته است عن تهذیب، این نگفتن دلیل بر این است که در تهذیب نبوده. خیال کرده مرحوم آقای خویی که میفرماید نیست چون که صاحب وسائل اسم شیخ ها نبرده. چون که صاحب وسائل اسم تهذیب را نبرده، اگر بود صاحب وسائل میگفت، چون که نگفته پس نیست. از ما ذکرنا روشن شد که این که میفرماین نیست تحقیق کردن، میفرمان نیست، نه چون که صاحب وسائل نگفته. از کجا شما در میارید؟ عبارت صفحه 116 جلد 2 موجود است. اشاره بنقل وسائل در فرمایش آقای خویی نیست. از کجا این یک ست عبارت رو در آورده؟ دقت کردید؟ این روایت در تهذیب نیست. چرا نیست؟ میگی گردیدیم پیدا نکردیم. این روایت در تهذیب نیست، چون که صاحب وسائل تهذیب نقل نکرده. این حرف دومو که آقای خویی نزده که این آقا میگوید. پس اولا این احتمال دوم اساسش غلط است. دلیل نیست عدم گرد وجود روایت است، نه اینکه صاحب وسائل چون که نگفته نیست. وسانی هست صاحب وسائل هم گفته است. در صمدیه خونده دیگه گاهی زقاد زمیر جای اسم ظاهر را میگیرد. اگر مرحوم آقای خویی به اسنادهی را به اسناد شیخ میزند، معناش این است که کلمه به اسنادهی کار وهم تهذیب را میکند دیگه. به اسنادهی اگر به عطف به حدیث چار باشد، یعنی شیخ به اسنادی، خب بنابراین کلمه شیخ را به عنوان اسم ضمیر آورده، به ضمیر آورده دیگه، اسم ظاهر نمیخواد. ضمیر که مختصرتر است به اسنادی الا، اما اگر این اسناد پس این اسناد بنان الازا این فرمایش اولا ارتباط به فرمایش آقای خویی ندارد، ایشون اسمی صاحب وسائل نبرده، و ثانیاً صاحب وسائل اسم شیخ را برده با ضمیر آورده. قاعدش هم همین است، اگه حدیث قبل عن شیخ هست دیگه ده تا حدیث پشت سر هم که نمیگرده و عن شیخ و عنهو به این طریق میگرده و عنهو یا به اسنادهی نقل میکند دیگه، لازم نیست اسم ظاهر بیاورد. ملاحظه کنید کتاب حج جلد دو صفحه 24 و دلیل، خود این آقا از خودش درست کرده، نه اینکه آقای خویی اینو نگفته. و آقای خویی میفرماید نیست. چرا نیست؟ در رجال این را مفصل بحث کرده که تمام این موارد را ملاحظه کرده نیست. ملاحظه کرده میگه نیست. ایشون میفرماید این که آقای خویی میگه نیست، دلیلش این است. و دلیل علا عدم کونه مذکورن فیها، چرا این حدیث نیست در کتب شیخ؟ انه لو کان مذکورا فیها لکان المناسب ان ینقل صاحب الوسائل عنها من دون واسطه. میگه دلیل بر نیست آقای خویی این است که صاحب وسائل اینجوری نگفته. اولا کجا آقای خویی اینو گفته؟ و ثانیا صاحب وسائل گفته، چرا نگفته باشه؟ با ضمیر گفته. مدفوعتون اصرار دارد که این روایت با دلیل باشد، میگه نه این حرف هم بی خوده. چرا بی خوده این حرفیه که روایت ضعف سندی دارد؟ مدفوعتون به ان عدم الذکر لا یوجب الخروج عن الصحت بعد الاعتراف به اسم به صحت الاسنادین. میگه آن صاحب وسائل گفتی یا نگفتی؟ شما با صاحب وسائل چکار داری؟ شما که قبول داری طریق سید به تهذیب درسته، شما که قبول داری طریق تهذیب اما درسته، دیگه بعد از این صاحب وسائل گفتی یا نگفتی؟ به ما چی گفتی یا نگفتی؟ روشن شد چی؟ از مذکرنا روشن شد که خیلی بی تأملی شده در اصل مطلب. بوی این مطالبی که گفته شده از عبارت مرحوم آقای خویی استفاده نمی شود. این در رابطه با مسئله این که دلیل بر بطلان نیابت غیر عارف عن العارف، دلیل یک روشن شد، دلیل دو روشن شد، معید هم روشن شد، گرچه مرحوم نراقی و غیره روی این روایت خیلی حساب باز کردن، ولیکن جا ندارد، برای اینکه هم ضعف سندی دارد لما ذکرنا، هم ضعف دلالی دارد و عدم قول به فصل و روایت در سوم الصلات دیگه. میخواید در باب حج بیارید، باید به عدم قول به فصل بیارید، یا اگر میخواهید در باب حج بیارید باید تنقیح منات کنید، مثلا اینجوری ادعا بکنید که مقصود امام بطلان نیابت غیر عارف است، صلات خصوصیتی ندارد، صوم خصوصیتی ندارد، صوم و صلات مثال برای عبادت است، اینجوری ادعا بکنید، یا اینجوری ادعا بکنید کما که صاحب مستند اینگونه ادعا میکند، میگوید گرچه روایت در صلات است ولیکن حج هم صلات دارد، چون که حج صلات طواف دارد روایت او را شامل می شود. نتیجه ما ذکرنا این است که عدم قول به فصل یا ادعای تنقیح منات قطعی فی غایت الاشکال است، خصوصا این روایتی که سندش هم کما ذکرناست. فعلیه دلیل بر بطلان نیابت مخالف عن العارف، اولا بطلان عمل اونهاست و ثانیا اصل میگوید کفایت نمی کند و ثالثا روایت عمار که معید اون دو دلیل است. نظریه دوم میگویند نیابت غیر عارف عن العارف صحیحتون است، این نظریه علاما یظهر و از مستند بلکه قبل از ایشون مرحوم شهید در دروس، ملاحظه کنید ینابی جلد 3 صفحه 365، مرحوم شهید ابتداعا بحث نیابت المؤمن عن المخالف، نیابت المخالف عن المخالف اینو بحث کرده، به دنبال اون بحث این عبارت رو دارد، قیل و عن المؤمن لصحت حجه، نه میگه مانعی نداره غیر عارف از عارف نیابت بکند، چرا؟ برای اینکه حج غیر مؤمن که صحیحه، اگر صحیح است نیابتش مانعی نداره. ملاحظه کنید مستند جلد 11 صفحه 112 ولذا ذهب جمع الى صحه، بل هو ظاهر الاکثر. تفلن میگه جمع گفتن که مرادش از اون جمع علامه هست و شهید هست و بعض آخر. بالاتر میگه بل ان ظاهر الاکثر، اکثر علما میگوین نیابت مخالف عن المؤمن صحیحون است. این نظریه دو مطلب دارد. مطلب اولش این است که دلیل بر بطلان عمل مخالف نداری، ولایت شرط قبول است، شرط حصول حالت ملکوتی است، شرط حصول ناهیه عن الفحشا است، شرط صحت نیست. این یه حرفی که دارم. ملاحظه کنید، ینابی جلد 30 صفحه 162 وقت لفه فی اشتراط الایمان فی صحت و المشهور عدم اشتراطه. میگه اصلا ولایت شرط صحت نیست، مشهور میگم ولایت شرط صحت نیست. و اگه شرط صحت نیست، عملی که این آورده مفرق ذمه است دیگه، عملی که این آورده مطابق با عمل من و با انهه، چرا باطل باشه؟ این یه حرفی که دارن. حرف دومی که دارن این است که میگویند افروز که فرق بین قبول و صحت نباشد. اگر متیون به مطابق با واقع هست، کمان که صحیحت باید قبول هم بشه بر دیگه، ملازمی عرفیست بین صحت و قبول. اگر نمازی خونده شده از مفرق ذمه است، اگر مفرق ذمه است که شما میگوی صحیح هست، باید قبول هم بشود که چرا خداوند قبول نکند. این که قبول مرتبه ما فوق صحت گرفته شده است، این بحث روایی نیست. اگر مطابق با واقع است، هم صحیح است هم قبول است. اگر مطابق با واقع نیست، هم باطل است هم قبول است. بناءً علی هذا، حرف دوم اینها این است. میگوید افروز که این روایات بگوید عمل اینها باطل است. کدام عمل اینها باطل است؟ نماز خودشون باطل است یا نماز از طرف شما باطل است؟ میگن اطلاق نداره. میگوین مفاد صحیحه محمد ابن مسلم گرچه بطلان نماز مخالف است، اما نمازی که برای خودش میخواند در باب نیامت که برای خودش که نماز نخونده، در باب نیابت نماز از طرف من و من ان خونده. فرق بین نماز نائب برای خودش و نماز نایب برای غیر خودش. حالا غیر خودش میخواد مخالف باشد، میخواد موافق باشد، میخواد شیعه باشد، میخواد سنی باشد. این روایات نماز خودش برای خودش را میگوید. کجا نماز خودش برای غیر خودش را میگوید؟ شاید اول کسی که این مناقشه را کرده مرحوم نراقی در مستند باشه و تبعه فی ذلک مرحوم آقای حکیم در جلد 7 صفحه 262 خورده ای مستند جلد 11 صفحه 112 و فیه لوسل مشکال اول را میگه. اشکال اول این است که روایات دلالت بر بطلان ندارد، دلالت بر عدم قبول دارد. میگه ما حالا تنزل میکنیم، میگه مراد از عدم قبول عدم صحت است. لوسلم که این روایات صحت را بگوید، اشکال دوم مرحوم نراقی میکند. ملاحظه کنید و فیه لوسلم به این نموحوه فی عبادات نفسیه و اما ما ینوبوهی بیل غیرهی فلا دلیل علا عدم صحتهی التي هو الموافقة لتکلیف المنوب عن و الاخبار الواردة فی صحت عباداتهی ظاهرتون فی عبادات نفسه. همین حرف را مرحوم آقای حکیم در صفحه 268 می فرمایند ولی الکلام تتمتون سید.